خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. توجه نشد؟ بله. البته اینو بعضیاش فیلتر هست، سنت آنلاین هست، برای شما عرض کنم سنت نیوز هست، برای شما عرض کنم بله اسلام تکس هست، الله حفظ هستن تقریبا جزء مفصل ترین خلاصه سایت های این هاست، مال وهابی ها فیصل نور هست، مادر بزرگ همه سایت های وهابیه فیصل نور، fnwo.arcom.arcom. بله اینا چند تا سایتیست که میشه زیاده، من الان از هر سه تا سایت برای شما ارسم فضایی چیزی، دوتاش مال وهابی هاست. بله شما وهابی های حوزه را برید با اینا چیز کنید، کافیه، لازم نیست به اونها برید. بله سایت روشنگر برید، همه حرفایی که وهابی ها میزنن، سنی ها میزنن، آقایان میزنن، بله بدتر، تندتر میزنن، خیلی تندتر، خیلی تندتر میزنن اینها، بله خیلی تندتر. اینجا هم سه چهار تا از این وهابی های خیلی هپتاک هم هستن اینجا. بله روشنگر مال همون احمد درایتی، بله روشنگر مالیشون هست، مشهد هست، اساتید حوزه مشهد. بله روشنگر باید دیگه روشنگری نه روشنگر. بله بله لینکش باید داشته باشید، بله بدون لینک نمیشه، حتما باید لینکش داشته باشید، بدون لینک نمیاد.
با لینک
هم قبول نمیکنه،
باید تو تفاس بدیم
قبول کنه. الان جدیدا از کانالش
که
یه دونه پیشتر
نداره،
بعید میدانم اینطوری بله.
این
بله روشن، بله کاناله این روشنگر،
نه روشنگر حتی فاصله
کانال کانالشون ندیدم، ولی همون برای شما گروهی که دارن اینها
ویدیو شما قطع کرده،
نه عزیزم من کاری نکرد، دست نزدم. بله بله فرمان. بله بله ندیدم مال کیه؟ داوری کتاب چیز مادم ملایه، همزایی مسیح، خیلی مادم ملاست، از شاگردای آقای کویی بود، داوری که من میشناسم میشگر اون هست، آدم خیلی ملاست و کارهاش هم خیلی خوبه در مجموع. چرا ریز شد؟ خب شما چیکار کردی؟ ریز کردی مانیتور ما را. خب رفته بود. چه مجوز تدریس داره یا نداره که دیگه فعلا داره کار میکنه دیگه چکار کنه. ما خیلی زیاد چیز نداریم. حالا ما درخواست کردیم اتون آخر این ماه 3-4 روز مشهدم. ما درخواست کردیم میشونه بیارن اونجا تو مدرسه نوابشون تو اونجا درس خونده. بیاد اونجا ببینیم حرفایی که میزنه دلیلشون چیه. هم از حوزه علمیه خواستیم هم از دادسرای بیشه. میشونه بیارن اونجا ببینیم حرفاش چیه. دنبال چه قضیه هستن که به این شکلی حتیشون علنا میگه تمام حوزه های علمیه و مراکز دولتی رو باید تخریب کرده بگه آیه 29 سوره انفال چی چیه اینا. یعنی به قول داعش اینا چیه، ولی اینا دیگه دلیل قرآنی هم دارن برای تخریب حوزه ها و مراکز. نمیدونم چیه دنبال چی هستن خیلی. یعنی من واقعا اینطور اینها رو حتی چیز نمی کردم، ولی وقتی دیدیم که اینا دیگه الان مثلا میبینید تعبیرش چیه. حالا 25 سوره انفال چیه دوستان اگر چیز بکنن؟ بله میگه به نظر بانگه ها مراکز دولتی نظامی انتظامی حوزه های علمیه دفاتر امام جمعه از موارد است که ظالم از آنها زینف است. آیه 25 انفال تخریب آنها را بلا اشکال می داند. خاصه. آها. بله. این هم برای شما عرض کنم چیزش. بله این احمد درایتی کجا رفت؟ چهره کریهش رو من چهرش رو بفرمایید. چهره کریهش بفرمایید. دیدم چهرش خوشت اومد بفرمایید. بله دیگه حالا هر چی داره کار میکنه دیگه چکار کنیم آقا جان. ایشون اون روز نوشته که برای شما خیلی عجیب بود در رابطه با برای شما عرض کنم درا شون در رابطه با خمس خیلی شیعه‌گری و خمس ایشون به صراحت ایشون میگه که اصلا ما خمس برای شما عرض کنم نداریم. آخونده خمس رو در آوردن. در اسلام خمسی وجود نداره. بله بله این آیه داره که ایده از علما یا داره حفظ دکان و حساب گرفتن هدایه از فقرا فلان کردند و اینها. بعد یک چیزی داره که من یک شعر آورده بودم فرق دین و مذهب. ایشون در اینجا میگه در دین الهی خمس و سهم امام نبوده و رسول خدا و علی از کسب مردم خمس نمی گرفتن، ولی در مذهب این چیزها از واجبات مذهبی است. خب ایشون برای شما عرض کنم رساله سطح 3 من اینشم برای بچه های مشهد فرستادم. این رساله سطح 3 ایشون هست. ببینید موضوع رساله استثناء المعونه فی خمس الفائده. جالب استاد راهنما شیخ محسن شیخانی از بچه های مرکز تخصصی مذاهب بچهای ماست. استاد ناقش، مناقش نه مناقش، محمود، سید محمود مددی. الان من این سید محمود مددی با اون آقای آیت الله مددی استباطی داره؟ من بله اخویشه. بله اگر شماره تلفنی ازش داشت داره من. بله ایشون آمده ببینید تمام این بحث ها را میاره که از این ور میگستن ما روایتی ما نداریم کلن. ببینید ایشون ابتدا که میاد فی استثناء المعونت تحصیل عن الخمس شروع میکنه صحیحه علی ابن محزیار، نمیدانم عدت من اصحابنا، تقریب اول، یعنی همین روایاتی که الان ایشون منکره. میگه ما سنتی نداریم، سنت زنی و صدور. قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ولی وقتی که میخواد رساله بگیره میاد برای شما. مثلا دلیل بر نفاق ایشون هست دیگه. حالا چیه، چه وضعی هست خلاصه تو این حوزه های علمیه ما؟ ما که خیلی سردر نیاوردیم. انتظار داشتیم که حوزه بیاد در برابر وهابیت قد علم کنه و پاسخ بده، اما این دو روزه هم اینجا برنامه داشتیم رو یک 30-40 از اساتید سطوح عالی در خدمتشون بودیم، یه مقداری این شبهاتی که وهابی ها مطرح می کنن بتونن جواب بدن. و در جمع کران هم ما حدود 150 هست اساتید. این دیگه تصویر قشنگیشه، آقا میخواستید ببینید، این تصویر جدیدیشه، خواست زیارت بفرمایید شما. یا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الا و علی ظالم. بله دیگه نمیدانیم والله چی هست، ما داریم کجا میریم، من سردر نمیارم. ما در رابطه با مشروعیت سنت گفتیم یکی از آیاتی که به صراحت دلالت می کند آیه 7 سوره 8 و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اتفاقا من یک شب همین رو برای این بابا فرستادم که این مشروعیت سنت رو تثبیت می کنه. در جواب نوشت که این در رابطه با غنایم جنگیه، ربطی به مشروعیت سنت نداره. ما در اینجا چند تا روایت آوردیم که قبل از اقوال علما، یعنی ما اینو تقریبا 4 بخش کردیم این بخش رو. یکی روایات ائمه علیهم السلام، دوم اقوال علما، علمای شیعه، سوم استدلال فقهای شیعه در ابواب مختلف فقهی به این آیه 7، چهارم اقوال علمای اهل سنت. این شلو عزیزان دقت کنن، این مدارم اگر بشه مطالعه داشته باشن که این جلسه ما جلسه به قول روزخانی نشه، دوستانم نظرشون رو مطرح بکنن. اولی صحیحه زراره از این، تقریبا از 10 تا روایتی که کافی آورده 8 تاش صحیح هست، 2 تا هم میشه مؤید باشه. البته در جاهای دیگر هم هست، بصائر درجات داره، کمال الدین و دیگران، و ما دیدیم همین 10 تا روایتی که مرحوم کلینی آورده و فیها بلاغون و کفایه، دیگه بیش از این ما نیاز نیست. در اینجا اولین روایت این از آن دقت بکنن، و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء و ما آتاکم الرسول فخذوا و من اطاع هذا فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی. در اینجا وقتی طاعت نبی مکرم مثل طاعت اللهه، اینجا اطاعت از نبی مکرم مطلقه، هیچ قیدی هم نیاورده، هم شامل اطاعت در مسائل تشریر شامل میشه، هم غیر تشریر، هم مسائل عادی رو شامل میشه، هم مسائل غیر عادی رو. یعنی هر آن که از نبی مکرم به عنوان امر صادر میشود، حتی صادر هم نشه، اگر ما بدانیم نظر رسول اکرم این است که من این رو انجام بدم، این را هم اطلاق من اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی شامل میشه. کلمه فوز اله در اینجا باز به صورت مطلق آمده، گرچه در بعضی از را فوز الیه امر خلقه امر دینه، حالا اون را جدا میرسیم. کلمه تفویزم در اینجا به صورت مطلق آمده، تفویز در امر تکوین، تفویض در امر تشریع، هر دو را شامل میشه چون قیدی نداره. این روایت اول که سندش هم صحیح. روایت دوم ابی اسحاق نحوی هست، باز در اینجا ثم فوز الیه به صورت مطلق آمده، اطلاق فوز شامل کل ما صدر عن النبی را شامل میشود، چه مسئله تکوین باشد، چه مسئله تشریع باشد، چه از آیات قرآن برای مردم بخواند، چه روایتی برای مردم، چه ما فرض الله برای مردم بگوید، یا نه آنچه را که در بعضی از روایات تقیید شده و تصریح شده که در بعضی از احکام که ما فرض النبی هست، مثل رکعات نماز، مثل قضیه روزه غیر ماه رمضان و غیره، اینها را هم باز شامل می شود. باز در اینجا و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطاعت رسول این اطاعت اللهه. دستور الهی چیه؟ در تمام موارد دستور الهی کاملا نافذ هست، دستور نبی مکرم هم نافذه. بعد در اینجا حالا ما اینها رو جدا میاریم، اینا حالا فعلا من نمیخوام روی این عرضی داشته باشم. و ان نبی الله فوز الى علی، ما یک دست روایات داریم که کل ما فوز الى النبی فقط فوز الى علی، فوز الى النبی، فوز الینا، فوز الى الائمه، اون یه بحث جداست. حالا ما فعلا این بخشی که مربوط به خود رسول اکرم هست که از این روایات ببینیم چه در میاد. باز در روایت صحیحه زراره عن الصادقین، ان الله عز وجل فوز الى نبیه امر خلقه، امر خلائق، یعنی امر الناس، حد قدر متیقنش مسائل تشریع را میگیرد، قدر متیقنش، و همچنین مسائل سیاسی. واژه امر هر کجا میاد در خیلی از موارد تقیید شده به مسائل سیاسی و مسائل حکومتی، که رفیق جناب آقای صالحی میگه که ای پیغمبر به هیچ وجهی، هم شهریشون ها مذارت، بله بله، میگه که پیغمبر در مسائل حکومتی از طرف خدا مأموریت ندارد، بلکه مردم او را انتخاب کرده اند. خب این فوز الی نبیه امر خلقه، این دیگه قطعیست، امر خلقه یعنی امر ناس. امور مردم چیه؟ عمدتاً امور مردم، حالا بحث تشریعش جداست و بحث مسائل حکومتی، دفاع از مظلوم، جلوگیری از ظالم، اجرای حدود و امثال اینها، تعیین فرماندار حاکم و غیره، تمام اینها امر الخلق، امر الناس. در اینجا که میگه فوز الیه امر خلق، در دو تا روایت داریم، هم صحیحه دو تا صحیحه زراره، از یکی احمد ابن محمد ابن عیسی از حجال نقل میکنه، یکی برای شما عرض کنم ابن فضال از سلمت ابن میمون نقل میکنه، هر دو هم صحیحه هست، در هر دو هم همین تعبیر آمده. چطور؟
ما الان داریم آیات رو میریم برای اثبات حجیت سنت، منطقه دلالت روایت.
ببینید، ما میخوام ببینیم قرآن که میاد میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، از اون طرف قرآن هم میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما از این روایات میخوام لتبین للناسش استفاده کنیم، ببینیم آیا خود ائمه علیهم السلام هم اسمتشون جای دیگر ثابت شده. در این آیه چه برداشتی دارند؟ آیا خودشون فرمودن این آیه مربوط به سنت ما هست یا نه؟ ما دنبال این هستیم، ما این که ما سنت رو با سنت، یک روایاتی که ما داریم اون جداست، از روایات ما مشروعیت سنت رو میتونیم استفاده کنیم، اونجا همین بحث رو ابتدا عرض خواهم کرد. الان ما بحثمون سنت نیست، تبیین ائمه، که کل ما قال الائمه قال النبی، کل ما حدثتكم فقد حدثني ابي عن ابيه عن جده عن رسول الله. کلام امام صادق کلام النبی است، کلام النبی کلام الله. ولی ما میخوام ببینیم که در اینجا ائمه علیهم السلام از این آیه مشروعیت سنت را استفاده کردن یا نکردن. بله، ببینید عزیزان، بس سر این است، یک دفعه ما میام یک روایتی رو، اولا همون جاشم، همون جاش وقتی ما آمدیم اسمت امام برای ما ثابت شد که اینها معصوم هستند، نه خطا میکنن، نه نسیان دارن، نه خلاف میگن. اسمت اینها در جای مطرح شد، در اینجا آمد گفت آقا سنت من، کلام من سنت، مقبول میکنه، نیازی نداره. بله، اگر چنانچه ما بخواهیم از مجرد کلام معصوم حجیت کلام معصوم را استفاده کنیم، اونجا شاید بگیم دور از کجا برای شما عرض کنم راست میگه، از کجا بدانیم واقعا کلام ایشون دلالت بر سنت دارد یا نه. ولی ما بحث اسمت اینها جدا بحث میکنیم، وقتی شدن معصوم کلام اونها برای ما حجت. اونها کار ندارن، اونها میپذیرن یا نمیپذیرن، یعنی اونها میپذیرن یا نمیپذیرن بحث جداست. آیا ما از خود قرآن اسمت رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آیا این اسمت رو میرساند یا نمیرساند؟ چطور؟ نه دیگه، گفتیم بابا کلمه نطق نکره هست، نکره در سیاق نفع افاده عموم می کند، و ما ینطقو، یعنی هرگز نطقش باز نمی شود به هوا. وقتی اونجا ما آمدیم از خود ادبیات داخل آیه استفاده کردیم، کل ما ینطق النبی لا ینطق عن الهوى، این هو الا وحی یوها، هم به ظاهرش یعنی این هو نطقه الا وحی یوها. و ما همه هم آمدن شیعه سنی اجماعه که آقا این جبریل ینزلو به سنه کما ینزلو به قرآن. از اون طرفم قرآن میگه و من یتبع غیر سبیل المؤمنین، میبریمش جهنم باباشو در میاریم. آیه رو بخوانند دوستان بیان، نولم بله بله و من ید تبع غیر سبیل المؤمنین، که این بهترین دلیل بر این است که اگر یک اجماعی صورت گرفت، یعنی کل مؤمنین مسلمان ها آمدن یک مسئله ای را پذیرفتن، کسی بخواد خلاف اکثریت مؤمنین اجماع مؤمنین بکند، نولی و نسلیه جهنم، بله
بسیران.
این آیه خیلی جاها به دردمون میخوره، و من یتبع غیر سبیل المؤمنین خیلی جاها به درد ما میخوره. بله، اگر چنانچه ما شیعه سنی عموما مسئله ای را بپذیرند، این آیه میاد میگه اگر کسی خلاف مؤمنین بکند نسلیه جهنم. بله نه، اون یه بحث جداست، لا تجتمع امتی علی الخطا اون یه بحث جداییه، ولی اینجا بله ما میگیم لا تجتمع امتی که معصوم توش باشد لا تجتمع علی الخطا، در روی شکی نیست، لا شک ولا ریب. بله مؤمنین که دیگه معصوم هم توشه، دیگه معصوم توشه. ما در اجماع هم که میگیم اجماع ما به ما هو حجت نیست، چون کاشف از قول معصوم است حجته. در اون نامه شیش نهج البلاغه هم که اینها پیرهن عثمان کردن علیه شیعه، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که اگر مؤمنین جمع شدن کسی را حاکم معین کردن، مهاجرین و انصار این استمل سیاستون و خواننده آقایان این استمل مهاجرون و انصار علی رجل و سماه و امامن، خلاصه نامه شیشم بله. خب اونجا هم ما همین جواب رو میدیم، اگر مهاجرین و انصاری که امامم توشه لاشت لله رزن، خب قطعا اینطوریه، اگر مهاجرین و انصاری که معصومم توش هست اجتمعوا علی رجل فسماه اماما لا شک به انه امام فلله رزن، در روز شکی نیست. بله حالا با صرف نظر که سندن مخدوش این نامه ها اشکال سندی داره، باز هم در صحیحه سوم و چهارم همین تعبیر هست که فوز الی نبیم لینظر کیف طاعتهم، یعنی این لینظر کیف طاعتهم همون من اطاع النبی فقط اطاع الله، یعنی این اطاعت و تفویض حالت اطلاق دارد، قیدی هم ندارد، مادامی که قیدی در کلام معصوم نباشد اطلاق کاملا حاکم هست، مقدمات حکمت هم جاریه. حالا اجازه بدون برابر بعد میاریم چشم. بله اونو شما مراجعه کنید کتاب تفسیر بیضاوی زمخشری، قشن جواب دادن. بله صحیحه پنجم صحیحه اسحاق ابن عماره، باز در اینجا داره فوز الیه دینه، فوز الیه دینه خودش اطلاق دارد، بحث دین چه بحث احکام باشد چه بحث سیاست باشه، یعنی هر دو را شامل میشه، ولی ذیلش میاد مسائل احکام رو مطرح میکنه، ولایت تشریعی پیغمبر رو مطرح میکنه. ان الله عز و جل فرض الفرائض فلم یکسم للجد شیئا، این در حقیقت اگر ما بخوام ببینیم این فرض الفرائض قیدی باشد به فوز الیه دینه، این فقط احکام رو میرساند، دیگه مسائل سیاسی رو ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. و ظاهر قضیه این هست که فرض الفرائض میخواد توضیح بدهد یک مصداقی از فوز الیه دینه، نه کل فوز الیه دینه رو نمیخواد بیان کنه برای ما. فوز الیه دینه چون مخاطب عمدتاً امام مبسوط الید نبوده، خیلی زیاد نمیخوان در این زمینه آشکار صحبت کنه، میگه فبذ الی دینا، این هم بحث ولایت تشریعی این هاست. روایت ششم صحیحه محمد ابن حسن میسمی هست، باز در اینجا به صورت مطلق آمده فوز الیه، متعلق تفویض نیامده. اطلاق فوز الیه تمام امور تکوین، تشریع، مسائل احکام سیاسی همه را شامل میشه. باز در ذیلش است و ما فوز الله الی رسوله فقد فوزه الینا. اون بود فوز الی علی بود، اینجا فوزه الینا. مجلسی و دیگران هم گفتن که این روایت صحیح است. صحیحه فضیل ابن یسار که ما جلسه قبل هم خواندیم نیمه کارماند، در اینجا دو تا مسئله را مطرح کرده. فوز الیه امر دین و الامه با قید لیسوس عباده، هم مسائل دین که مسائل احکام هست به پیغمبر تفویض شده، هم مسائل امت اسلامی به پیغمبر تفویض شده. یعنی دو شیء هست، احکام برای مردم، ایجاد حکومت، رد کفت امور برای مردم، و لیسوس عباده، سیاست عباد را نبی مکرم مدیریت کنه. این دیگه خیلی واضح و روشنه. از ما لیسوس عباده غیر از روایت تفویض روایات دیگر هم داریم. ما شاید در بحثی که آیا امام و پیغمبر مسائل حکومتیشون هم از طرف خداست یا اعطای مردمه، اونجا ما آیات و روایات رو مفصل میاریم ما. و من دیدم در میان کسانی که در این زمینه کار کردن، خدا بیامرزد آیت الله مؤمن از همه قشنگ کار کرده، یعنی خیلی ظریف دقیق کار کردم. چند جلده که چیزشون ولایت فقیه چیز نیست. آقایان بفرماین اسمش چیه تا من بگم، که بحث خارجون تقریبا 10-12 سال، نزدیک 13-14 سال بحث خارجشون طول کشید. همون بحثشون ولایت فقیه بود، ولی قبل از ولایت فقیه ولایت سیاسی نبی مکرم روشن اثبات کرد، ولایت ائمه، بعد نتیجه گرفت ولایت فقیه را. دوستان اگر این رو پیدا کنن مطالعه کنن، گمانم چیز خیلی خوبی هست. الولایت الالهیت الاسلامیت، من همین جاست، الولایت الالهیت الاسلامیه یا الحکومت الاسلامیه، حالا چند جلده نمیدانم. بله الان کتاب خوبیه، یعنی شون قشنگ کار کرده، یعنی حالا فرصتی هم داشته، خب آدم ملایی بودیشون. بله حتی از کتابی که ملای منتظری نوشته اصلا قابل مقایسه با اون نیست، خیلی عمیق‌تر کار کرده ایشون. اشکال و شبهات حالا اون زمانن که بیشن های منتظری داشتن، خیلی زیاد مباحث شبهات و غیره بینشه که مطرح نبود، و ایشون هم خیلی زیاد آمده روی بعضی از مباحث حکومتی عقلی خیلی وارد شده، ولی آقای مؤمن نه، رو کارهای عقلی زیاد ورود پیدا نکرده. آیات حکومتی را آورده، روایات حکومتی را آورده و سیره را آورده، و یک بخشی دارد که اصلا مسائل حکومتی در نهج البلاغه، کل خطبه ها و نامه های حضرت امیر که دلالت می کند امام مسائل حکومتیش از طرف خدای عالم هست، نه اعطای مردم، انتخابی نیست. اینا رو هم قشنگ جمع کرده، حالا اگر حوصله داشتن دوستان مطالعه کنن بد نیست. بله در اینجا خوب میاد اسمت پیغمبر رو تأیید میکنه، موفقا معیدا به روح القدس، لا یزل و لا یختی فی شیء مما یسوس به الخلق. خیلی دیگه واضح و روشنه، آنچه که مربوط به سیاست خلق مسائل حکومتیست، اینم اعطای خدای عالم به نبی مکرمه. بعدش هم ولایت تشریعی پیغمبر رو میاره، فرض صلات رکعتین رکعتین، اضافه رسول الله الی رکعتین رکعتین، الی المغرب رکعتن، تا فرض الله سنه صوم شهر رمضان، پیغمبر صوم شعبان را آورده و خدا خمر را حرام کرد، پیغمبر کل مسکر را حرام کرده و در رابطه با مسئله نماز مسافر و غیره اینها را هم کاملا چیه آورده و وجب علی عباد التسلیم له. بیت الکثیر کلام اینجاست، خدای عالم بر بندگان واجب کرده در برابر پیغمبر تسلیم شوند، مثل تسلیم برای خدای تبارک و تعالی. اون آیه را بخوانید بیاد که و ما آمنوا حتی یحکموا فی ما شجر بینهم و یسلموا بینهم و یسلم، آخرش میخواستم بگم و یسلم و تسلیما، این است دیگه اگر اشتباه نکنم. بله بله بله، ببینید این همون رو میخواد برساند، تسلیم در برابر پیغمبر مثل تسلیم در برابر خداست. تسلیم در برابر خدا مطلقه، قید بردار نیست، تسلیم در برابر پیغمبر هم مطلقه، هیچ قیدی ندارد، چه در مسائل حکومتی باشد، چه در مسائل تشریع باشد، چه در مسائل شخصی خودش باشه، هیچ تفاوتی ندارد. حالا این بابا اون روز به عنوان تن عرض کردم، دیگر پیغمبر به پاشو برو توالت واجب رفتنش دیگه، حالا چیکار باید کرد دیگه؟ خدا بیاموزه آقای خزعلی رضی، سر نهار از یک ظرف ماستی ریخت به یک ظرف ماستی، گفت فلانی ببینید از ماست بر ماست، حالا فعلا از ماست بر ماست. بله اینجا مرحوم مجلسی محمد تقی میگه حسن هست، در یک جایی میگه برای شما عرض کنم روزت المتقین مجلسی اول میگه صحیحه، حالا صاحب جواهرم تعبیر به صحیحه دارد، بزرگان دیگر ما هم به همین شکل تعبیر به صحیحه دارن. اینا که واژه حسن میارن عمدتاً نسبت به ابراهیم ابن هاشم، چون توصیق خاصی ما نداریم، فقط مدحی دربارش آمده، هر کجا این ابراهیم ابن هاشم میاد میگن روایت حسنه هست. و حالا اینکه ما تقریبا از ابراهیم ابن هاشم حدود 7000 روایت داریم، حدود 7000 روایت، یعنی کثیر الروایه شیعه در عصر معصومین این پدر و پسر هستند، 7000 خرده از پدر، 6000 خرده از پسر. و اول من نشر حدیث الکوفیین بقوم ابراهیم ابن هاشم هست. و البته ما ادله مختلفی داریم بر وساقت ایشون، مرحوم سید ابن طاووس روایتی رو نقل میکنه، در ذیل روایت میگه رواتهم ثقاتون به اجمعهم یا کلن، وقتی ایشون میاد توصیق میکنه توصیق ایشون برای ما کاملا حجته. بعد ما دو تا خبر روایت داریم، اینو ما خدمت عزیزان عرض کردیم در کتاب آیه فقهی ما، اصطلاح خبر، کلمه خبر که میاد یعنی روایت ضعیف، یک دفعه میگه صحیحه، یک دفعه میگه موثقه، یک دفعه میگه حسنه، دیگه ضعیفه نمیگه، چون معمولا ضعیفه بعض وقت انصراف به هاش خانم خانه داره. بله معمولا دیگه واژه ضعیفه را نیاوردن، به جای ضعیفه کلمه خبر میاد، هر کجا صاحب جواهر باشه، صاحب ریاض باشه، حدایق باشه، امام آقای خویی و دیگران، کلمه خبر که میاد واژه خبر یعنی روایت ضعیفتون. بله در اینجا موسی بن اشیم، البته این روایت کافی ضعیف لا شک و لا ری، ولی صفار این روایت رو نقل کرده، نیاوردم من، بله ای بابا من گرفته بودم از چیز وسائل درزان رو کجا نوشتم. حالا همین روایت در بصائر آمده. آقای خویی برای شما عرض کنم میاد و میفرماید که رب از سفار فلان و فلان و سند و صحیح اون. پس این روایت نه هشتم که در کافی آمده سند ضعیف است، همین روایت با همین شکل در بصائر درجات آمده سند او صحیحه. پس ما مشکل سندی هم نخواهیم داشت. نه بصائر درجات صفار 270 کلینی 329 تقدم داره. بله خیلی صفار و ما ادراک ما صفار. بله شون معاصر معصومین بود، آقای امام مهادی ما مسکره درک کردیشون. خیلی کتابش عجیبه. یعنی دو تا کتاب هست من به نظرم برای طلبه ها خواندنش از واجباته. یکی بصائر درجات، یکی هم مال خزاز که کفایت الاثر فی امامت الائمه الاثنی عشر. این دو تا کتاب مثل توحید صدق که در مباحث خداشناسی تقریبا بی نظیره. یعنی کل ما یرتبط به توحید مرحوم صدوق در کتاب از توحید آورده. در این دوتا کتابم کل ما یرتبط بالامامه، مقام امام، علم امام، تمام آنچه که مربوط به امام و امامته این دوتا بزرگوار آوردن. اگر بشه دوستان، مخصوصا کفایت الاثر متأخرم هست، الان تو ذهنم نیست. خزاز گمانم بعد از کلینی حتی بعد از شیخ طوسی باشه، الان سال وفاتش تو ذهنم نیست. ولی کتاب ایشون دستبندی خیلی قشنگی داره. یعنی آدم 400، خب پس 400 دیگه بعد از کلینی قبل از شیخ طوسی. بله شیخ صدوق 381 طوسی 460 سید مرتضی 436 مفید 413 تقریبا با هم تو یک عصر بودن با اینها، با صدوق و با برای شما عرض کنم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهم. بله این روایت البته روایت خیلی مفصلی هست. میگه خدمت امام صادق بودم، یک کسی از کتاب الله سوال کرد، حضرت یک جوابی داد، نفر دیگری آمد سوال کرد از همون آیه، فاخبره به خلاف ما اخبر به الاول. بعد میگه خلاصه به قدری من ناراحت بودم که گویا قلب من دارن با چاقو تکه تکه میکنن. گفتم که ابا قتاده را در شام بل کردم، در یک واوی و شبه واوی چیز نمی کنه، اومدم اینجا ایشون این شکلی. تا اینکه نفر سومی آمد، دیدم حضرت برخلاف نفر اول و دوم نظر دار. تا فسکنت نفسی فعلمت ان ذلک منه تقیتا. بعد حضرت التفت الی بدون اینکه چیزی بگم، فرمود یبن اشیم ان الله فوز الى سليمان ابن داوود فقال هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حسابین، به هر کس میخوای بدی ندی دست خودته. و فوز الى نبیه قال ما اتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. فما فوز الى رسول الله فقد فوزه الینا. بله این رو کافی دارد، اختصاص شیخ مفید دارد، صفار هم دارد. صفار رو کجا نوشتم؟ یا حضرت عمسی بله بله علایان این رو در کتاب‌های مختلف هست، شیخ مفید آورده، صفار آورده اینها، و علامه مجلسی که در این روایت میرسه میگه الحدیث ثانی ضعیفون، ولی عرض کردم مرحوم آقای خویی روایت صفار رو میگه و سند صحیحون و سایر درجات الباب المتقدم حدیث دو در رابطه با شرح حال موسی بن اشیم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.